سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحث پیرامون قهر یا مهر خداوند. اگر خاطرتون باشه مدتی قبل در فضای مجازی نقل قولی بود از آقای پاپ فرانسیس، من اون مستقیم میخونم: کلیسا دیگر به جهنمی که انسانها در آن زجر بکشند اعتقادی ندارد، زیرا این موضوع با عشق خداوندی تعارض دارد. خداوند قاضی نیست بلکه دوستدار بشریت است. جهنم فقط کنایه از روح تنهاست. خب ما برنامه در ارتحال این درست بود یا نه، ما در حلوحش این مطلب دو برنامه حدود دو سال پیش بود فکر میکنم تهیه کردیم، خدمتون عرضه کردیم. این بار این رو در قالب دیگری از زاویه دیگری نگاه میکنیم و سوال اساسی این هست که اگر که خداوند انسان را خلق کرده، دوستدار بشریت هم هست، درست؟ خب خوبش هم میخواد همیشه. حالا پس اینی که اصلی به عنوان اصل عذاب و عقاب و جهنم وجود داره، اینها به نظر میاد با اون عشق خداوندی نمیخونه. خب این سوال اساسیه که در ذهن خیلی ها هست. طبق معمول آقای بازرگان ما را همراهی میکنن. تشکر از اینکه تشریف آوردید. با این مقدمه شما بفرمایید، بعد سوالات بعدی را خدمتتون عرض میکنم.
ممنون. خیلی ممنون. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند، عرض کنم که هم این واژه ها که به ترجمه فارسی فهمیده میشه باید دید چی اصلا جهنم مفهومش چیه در دین، در قرآن، نه اون چی که در اذهان جاریست، و عذاب چیه، عقاب چیه، چه معنایی اصولا داره در متن اصلی، و بعد این که اصولا از چه زاویه‌ای ما میخوایم منطقی بودن این موضوعاتی که در ادیان مطرح کردن بسنجیم. یک نکته ای، چون اشاره به قهر و مهر خدا کردین، یکی از ابیات مولوی در مثنوی میگه: عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. یعنی معمولا یا قهره یا مهره، ولی او به چه زاویه ای نگاه میکنه که میگه من عاشق هر دو حالت هستم. یا از دعاهای اون صحیفه سجادی هم هست، میگه خدایا من نمیدونم کی تو رو باید بیشتر شکر بکنم، آیا اون موقعی که چیزی نعمتی به من میبخشی یا اون موقعی که از من میگیری. من هرچه فکر میکنم مثل این که اون مواقع که میگیری بیشتر نظر به رشد و کمال و تحمل من داری. بنابراین نوع نگاه خیلی فرق میکنه که چگونه مسئله رو ببینیم. ولی به نظر من راه ساده فهمیدن به اصطلاح این مفهوم عذاب و عقاب و اینها با همون منطق دنیایی است، با همون عقل معیشت، عقل دو دو تا چهار تا، عقل مادی روزگار. ما چند تا عقل که نداریم، در واقع یک منطق، یک لاجیک در دنیا حاکمه. چون من میبینم بعضیا برحال در دنیا در زندگی مادیشون سعی میکنن خیلی معقول زندگی کنن، یعنی اصالت عقل رو قبول میکنن، ولی وقتی که پای دین میرسه به اون چه که در دامن مادر بزرگ و دوران کودکی فرا گرفتن بسنده میکنن، گویا در اونجا مثل این که منطق نباید کار بکنه، تعبدی یا چیزایی رو میخوان بپذیرن. ولی ما یک منطق که بیشتر نداریم، با همون منطقی که اگر اهل خدا باشیم، اگر اهل دین باشیم، اون رو پذیرفتیم، قاعدتا نمیشه اون عقلانیت رو تعطیل بکنیم یه جایی. خب ما در دنیا چگونه عمل میکنیم؟ آیا در مدرسه، در دانشگاه سعی بر اینه که همه خوشحال برن بیرون؟ یا نه، اصل و اساس دانشگاه برای آموزش یک سلسله علومی هست. اگر کسانی احراز نکنن اون حداقل هایی رو که باید بیارن، نمره قبولی نگیرن، خب رد میشن. رد میشن، خب عذاب میکشن. این خیلی طبیعیه. در محیط کارمون آیا ما هر گونه عمل بکنیم تفاوتی نمیکنه؟ آدم‌ها رو از اداره، از کارخونه عذرشون رو نمیخوان، اخراج نمیکنن، لیاف نمیکنن. اینا یه امر طبیعیه. تا هر محیطی ما داریم کار میکنیم یک سلسله قوانینی حاکمه. محبت به جای خودش، عشق خدایی به جای خودش، ولی منطق رو که نمیشه نادیده گرفت. بله ما دوست داریم اگر محصل هستیم توی دانشگاهی یا تو مدرسه درس میخونیم، معلمایی رو دوست داشته باشیم که همیشه با شاگردا کنار میان. بالاخره میگن مردم گرفتاری دارن. من خودم یه دوستی داشتم استاد دانشگاه بود، میگفت من به همه نمره میدم، انقدر وضعیت مردم و از این مالیشون بعد مشکل داره، هر دانشجو نمره نمیده. گفتم این که خیانته، آخه یه دی آدم بی سواد و آدم بفرسته تو جامعه، دکتر بی سواد پدر مردم در میاره، مهندس ساختمان تو سر مردم خراب میشه. آخه این که درست نیست، این خدمت نیست به اونها. ولی بعضیا فکر میکنن که این به اصطلاح دوستی خالصنکی میگن، در واقع این کمک. در رابطه با بچهای خودشون هم اینجوری عمل میکنن. در دنیا هیچ مؤسسه آموزشی، تربیتی تأسیس نشده برای عذاب دادن، اذیت کردن کسی. تمام مدارس تأسیس میشه برای خدمت به هم نوعان، برای تعلیم و تربیت. هر دانشگاهی تأسیس میشه بر اساس در واقع محبت، خیر، خدمت هر کسی که داره کار خیری میکنه تأسیس میکنه. ولی همه مؤسسات آموزشی رد میکنن. وقتی هم که رد کردن کسانی رو که اون شرایط رو احراز نکردن، طبیعتاً رنج میکشن. پولی که دادن از بین رفته، عمرشون تلف شده. خب چطور ما در مورد جهان هستی وقتی نوبت میرسیم میگیم که نه ما به عشق خدا سر و کار داریم؟ ای بابا خدا ارحم و راحمینه، هر کاری میخوای بکن دیگه. خدا که نمیاد به یه بنده کوچیک، حالا میلیاردها کهکشان، تو هر کدوم میلیاردها خورشید و ستاره است، حالا توی کره زمین کوچیک. اینا چیزای مثلا خرافیه. یعنی انتظار هستش که چون خدا لاو عشق، همش با خدا ما با اون طرف سر کار داریم. این کجا این منطق تو دنیا کار میکنه؟ مگه میشه دو جور منطق باشه؟ چطور در جهان هستی قانونی نیست هر رفتار ما یه ریاکشنی نداشته باشه، بازتابی نداشته باشه؟ البته به زبان تمثیلی، به زبان قابل درک و فهم ما سخن از این مسائل شده. اینی که در واقع مشکل همینجاست که از خدا انتظار داریم تو سیستم خدا یا تو دین اصلا صحبتی از عواقب و آثار عمل نشه. ولی دو جای قرآن اینو کاملا به پیامبر میگه، به مردم خبر بده، نه به عبادی، به بندگان من بگو انی انا الغفور الرحیم. اول اینو میگه، انی هم انش تأکیده، از ادبات تأکیدیه. مسلمن حتماً 100% من غفور الرحیمم. غفور یعنی پاک کردن عوارض آثار گذشته شما. غافر یعنی بخشه. هر کاری کردی، با هر پیشینه ای هستی، اگه برگردی من استقبال میکنم، یعنی آغوش رحمت من به سوی بندگان بازه و رحیمم. ولی در ضمن بدونید ان عذابی هو العذاب العلیم، عذاب منم عذاب دردناکیه. ببینی اولیش صفت غفور و رحیم، صفت مبالغه است، صفت مشبه است، بی نهایت بخشنده، بی نهایت مهربان. ولی حکمت هم ایجاب میکنه، اگر کسی شایسته نبوده باشه نتیجهش رو ببینه. عرض کردم معلم میگه من بابا عاشق شما بچه‌ام، من اصلا دوستدار تعلیم و تربیتم، من اصلا به عشق شما از خونه دارم میام، ولی یادتون باشه من نمره تجدیدی هم دارم، نمره صفر هم دارم. اون در واقع تضادی نداره با مهر معلم، یعنی اون حکمت ایجاب میکنه. ضرورت تعلیم و تربیت اینه که دکتر بی سواد، مهندس بی سواد، آدم بی سواد تو جامعه نره. حالا مهر خدا و قهر خدا هم همینه که میبینیم عارفان ما، اونایی که اهل فهم این ظرائف بودن، اون رو هم عین خدمت میدونن. یعنی در یه نگاه در واقع بالاتر، او قهر خدا نیست، در واقع مهر خداست. یا در جای دیگه میگه خداوند غافر الذنب، یعنی همه آثار و عوارض خطای شما رو میبخشه. قابل توبه. اگر برگردید توبه یعنی بازگشت، یوترن بکنید. شما اگه برگردید همیشه او قبول داره، کاری به گذشته نداره، ولی شدید العقاب هم هست. عقاب هم یعنی همون عقب هر کار، نتیجه و بازتاب زد طول قدرتمند هم هست. یعنی مشکل از اینجا ناشی میشه که ما فکر میکنیم خدا یک منشأ فقط مهربونیه، ما هر کاری کردیم، هر ظلم و ستم هم کردیم، در واقع فرق نمیکنه. خدا رو فقط از زاویه مهر میبینیم، غافل از اینکه جهان قانونمنده. خداوند هرگز با کسی دشمنی نداره. قوانینی که گذاشته اون قوانین دامن ما رو میگیره. این خدا نیستش که کسی رو عذاب بکنه، خدا نیست که کسی رو تو جهنم ببره. نظاماتی که گذاشته مثل مدرسه، مثل دانشگاه، ای کسی درس نخونه نیاد قایم بشه، خب رد میشه. رد که میشه خب عذاب میبینه در واقع. اگر نه بارها تو قرآن 10 بار این جمله اومده، ان الله لا یظلم، هیچ ظلمی به هیچ بندگانی نمیکنه، ولکن انفسهم یظلمون، انفسهم یظلمون، بندگانن که خودشون به خودشون ظلم میکنن و این نتایج رو در واقع میبینن. این کلیاتی است که در واقع در جایگاه قهر و مهر، یعنی قهر او هم مهره، یعنی در یک نگاه فراتر اونم مهره در واقع.
بسیار عالی آقای بازرگان. ببینید، من دارم از نوع طرز تفکر دیگری که در جامعه وجود داره این سوال مطرح میکنم که ببینید، در فرمان روایی خداوند و فرمان روایی زمینی انسان ها و اجتماعی یه مقدار با هم فرق داره که چرا باید خدا، آره ما قبول میکنیم آقای که رانندگی کردیم، اشتباه کردیم، جریمه شو بگیریم و مثلا کلاس بریم یا هرچی، بیمه‌مون زیاد میشه غیره غیره و مشابه این، ولی در قبال خداوند ایجاد تهدید به عذاب و عقاب، این نمیخونه با طبع انسانی ما که به اصطلاح خداوند اگر که ما رو خلق کرده چرا با این لحن در کتابش با این تندی اومده میگه من شدید العقابم. یعنی این از یه طرفم شما اگه جزئیاتی رو که اشاره کردی میگه سرتم میزنم، متوجه هستید؟ اگه چپ بری راست بری این کارم انجامه. این یه نوع طرز تفکر هست در خارج از دین و منتقدان دینی که این ایراد رو میگیرن.
ببینید، همطور که عرض کردم زاویه نگاه به این مسئله در واقع خیلی مهمه که آیا خدا مثل ما انسان‌ها که خشم و غضب پیدا می‌کنیم، آیا خدا از ما تأثیر می‌پذیره؟ خدای آفریننده میلیاردها کهکشان، ما هر روز او رو به خشم میاریم، به غضب میاریم، خوشحال می‌کنیم، اون دیگه خدای خود ما میشه، ساخته ذهن ما. خدا که از ما تأثیر نمی‌پذیره، اون چه که میگه در واقع ریاکشن اعمال خود ماست در نظامی که او قرار داده. من مثال معلم رو زدم، هیچ معلمی که دشمن کسی نیست بخواد شاگرد رو ناراحتش بکنه، ردش بکنه، ولی وقتی نظاممند، قانونمند هر مدرسه ای و هر جامعه ای، به هر حال نتایج عمل دامنگیر انسان ها میشه. در اون سال قبلی من عرض کردم که در تجارتمون، در سیاستمون، در همه چیز تو دنیا میبینیم که اگه درست مواظب نباشیم، اگه بیزنسی تجارتی داریم اگه مراقب نباشیم ضرر میکنیم، سرمایه‌مون رو میبازیم. در سیاست، اگر سیاستمداران، حاکمان یه مملکت در واقع کفایت لازم رو نداشته باشن، تجربه نداشته باشن، یه ملت به باد میره. الان چه سرنوشتی برای سوریه به وجود آمده؟ لیبی در چه حالی هست؟ عراق تو چه شرایطی وجود داره؟ پس نشون میده حاکمان یا مثلا قشر آگاه جامعه، مردم یه جامعه اگه خطاهایی بکنن باعث نابودی اصلا مملکتشون و تاریخشون میشه، تجزیه میشه. حالا میشه گفت که خدا مهربان نیست، خدا چرا به داد مثلا مردم افغانستان نرسیده، عراق نرسیده؟ نه، این خطرات وجود داره. اشتباه ملت ها یا اشتباه زمام دارن نابود میکنه یه ملت رو. اینا قوانین است که در دنیا حاکمه. چرا وقتی که نوبت دین میشه، خدا میشه، همون حالتی که ما تو مدرسه داشتیم، معلمایی رو دوست داشتیم که به همه نمره میدادن، ایراد نمیگرفتن چرا نیومدی، چرا زود رفتی، چرا خندیدی، اصلا کاری نداشتن. اینا محبوبترین معلم ها بودن. ولی معلمی که دنبال آموزش بود، جدی میگرفت، بازخواست میکرد، تکلیف میداد، اینا همیشه بده بودن این معلم ها. این عادت تنپروری بشریست که انتظار داره که هر کاری کرد دامنشو نگیره. در مورد خدا هم خب همینجوری ما انتظار داریم، غافل از این که حساب و کتاب داره. در واقع تو روزگار پیامبران و قرآن میگه که اینا همه منذر بودن. منذر ترجمه ها همه جو بینین ترساننده، پیامبر آمدن بترسونن. ولی لغت منذر یا انذار با دالزار تو هر کتاب لغت رو ببینین، میگه اطلاع دادن از خطر قریب الوقوع، مثل آژیر حمله هوایی در واقع. یعنی وقتی که آژیر میکشن در حمله دشمن که نمیخوان مردم بترسونن، ولی مردم میترسن، ولی هدف اینه که برو تو پناهگاه. پیامبران آمدن آژیر خطر کشیدن. این نوع زندگی، بت پرستی، ظلم، ستم، تجاوز به حقوق دیگران، شما در پرتگاهین. خب اینا هشدار میدن به مردم. میگه چیز معروف که میگن اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. خب انبیا و اولیا میبینن خطر این شیوه عمل کرده ملت ها حاکمان ستمگران، هشدار میدن. این میشه نقش در واقع انبیا. آیا اینا دشمنی بر مردمه؟ اگه به مردمی اعلام بکنن که آخه این رفتار تو، این راهی که میروی به ترکستان است، خطر داره، آیا این خدمت به مردمه یا در واقع ترسوندنه؟ خیلی ها میگن که چرا هشدار دادن در ادیان، چرا پیامبران در واقع ترسوندن. البته خب به زبان تمثیلیه اون چیزا که از جهنم یا بهشت اینا گفته میشه، به زبان قابل فهم مردم اصلا برای اینها واژه هایی وجود نداره که بشه درست واقعیتش رو تعریف کرد. ولی من فکر میکنم که نوع زاویه اگر عوض بشه ما درست میفهمیم. یه مثال ساده ترم بزنم، ما در جسممون هم خدا آفریده دیگه، تو نظام خدا هستیم. چطور ما اگر احتیاط نکنیم در تغذیه‌مون، در مصرف خارج از اندازه چربی یا مواد قندی، پدرمون در میاد، دچار سکته قلبی میشیم، مغزی میشیم، هزاران مشکل میگیریم، گرفتار مشکلات میشیم. مگه این تو نظام خدا نیست؟ خدا هم قوانینی گذاشته. حالا این مواد غذایی که حالا دیگه تهیه میشه تو این دوران، پشتش قشنگ نوشتن که این نمیدونم انقدر چربی داره، قند داره، فلان، انتخاب میکنیم چون به حفظ و صحه خودمون، به سلامتمون اهمیت میدیم. اونجا نمیگیم که عجب خداییه که طرف رو مثلا کشتش. قوانینی خداوند گذاشته دیگه. آینده و ابدیت و رستاخیزم همینه. هر کسی اینطوری زندگی کرده باشه، بازتاب رفتار خودش ظاهر میشه دیگه، بارز میشه. این به نظر من با مثالای ساده‌ای میشه این مسئله رو تفهیمش کرد دیگه، قابل فهمه دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این باز هنوز ممکنه مسئله رو هنوز به اون صورت حل نکنه. مثلا در مورد مثال زدید مریض هست و اینا، یکی بنده مریض میشم، دکتر نمیاد خیلی به من تهدیدم کنه که آقا تو عوارضش رو بهم میگه، میگه آقا اگه تو چربی زیاد بخوری، قند زیاد بخوری، اینا سه ماه دیگه تو چانس اینه که مثلا 80% سکته کنی مثلا، درست؟ با توجه به شرایطی که داری. ولی میبینیم باز در این مورد میبینیم چرا خداوند مثلا در مورد تهدیدی که به کفار میکنه، درست؟ حالا کفار به هر صورت شما تعریفی که در قرآن داره میکنه، چرا از مزد میخوام از عواقبش در آینده صحبت نمیکنه تا اینکه یه دفعه یه تهدید آنی به اینها بکنه؟
بله ببینید، خب درسته، ولی باید دید این مثال به اون میخوردن. پزشک به آدم آگاهی میده، یه که مثلا تا حالا آزمایش شد نشون میده که کلسترولت مثلا انقدر بارا رفته، مثلا چربی خونت، نمیدونم قندت، فلان دیگه اصرار نداره. برای اینکه پزشکم هر روز ده ها نفر رو میادن میرن دیگه، او دیگه اصرار نمی کنه که تهدیدت میکنم دفعه بعد اگر مثلا آمدی، چون اون نقشی دیگه نداره. ولی در واقع خدا چون تمام فعل و انفعالات جهان ناشی از اونه، خدا علت العلله، در واقع چون به دست اونه، یعنی تو نظام خدا این عوارض به وجود میاد، چه عوارض جسمی ما چه روحی ما، درست مثل مدرسه یا دانشگاه که اون مؤسسه است که داره رد میکنه، به دست اونه که نمره رد یا قبولی بده، کارنامه به دست اوناست. پس اونا در واقع خیلی جدی هشدار میده که من آخر سال به تو با این وضعیتی که داری کارنامه قبولی نمیدم. یعنی این نیست که فقط یه دکتر باشه که یک چیزی رو مثلا دیده باشه، در واقع همینطور که یک کسی اگه احتیاط نکنه از بام بیفته بمیره، در واقع قرآن میگه که خدا میگه که من اونو کشتم، چون قانون جاذبه دست خداست، نه که خدا خواسته باشه. یعنی تو قوانین خدا رعایت نکردی، افتادی تو چاه، از سقف افتادی، غذای فاسد خوردی، مردی. یعنی چون همه قوانین از یه جا ناشی میشه، اینطوری در قرآن مطرح شده، به خدا نسبت داده میشه چه جهات سعادتش چه شقاوتش، در واقع به دلیل اینکه اون علت العلله. اما کلمه عذاب که گفتین در فارسی ما یه معنای بدی ازش تعبیر میکنیم. عذاب در واقع یک نوع محرومیته، نتیجه محرومیته. در یه آیه قرآن در اون سوره قلم داستان یه دی باغدار رو مطرح میکنه، میگه اینا خیلی زحمت کشیده بودن و فصل چیدن میوه های باغ بود، صبح زود که بلند میشن میرن، باغدارا با هم تصمیم گرفته بودن برن میوه رو بچینن، شب گذشته ظاهرا طوفانی آمده بوده یا صاعقه هرچی، این درخت های میوه شکسته بوده، افتاده بوده، میوه هم در واقع تباه شده بوده. میگه صبح که میرن، وقتی که مواجه میشن با این صحنه، به شدت ناراحت میشن، دستشون میزنن، چقدر خرج کردیم، چقدر کود دادیم، چقدر آب دادیم، محروم شدیم، بل نحن محرومون. حالا امروز مردم حقوق بگیرن و بعد جوامع به هم دیگه، بانک میتونه قرض بگیره، در روزگاران گذشته کسی که باغداره یه سال زحمت کشیده، زمستون رو گذرونده، آبیاری کرده، کود داده، رسیدی کرده، حالا در دو روز یا یه روز باید محصول سالشو بچینه، ولی وقتی میبینه همه چی از دست رفت، یعنی یک سال هم از دست رفت، من بدبخت شدم، حالا چیکار کنم؟ میگه بل نحن محرومون، ما همه محروم شدیم. دنبالش این آیه است، ذالکل عذاب، عذاب همینه، ولا عذاب الاخره اکبر لو کانوا یعملون، عذاب آخرت هم همینه ولی خیلی بزرگتر اگر علم داشتید. ببینه اونجا میخواد مفهوم عذاب رو بگه جانب. که این همه هشدار به عذاب داده شده، عذاب چیه؟ تو محروم شدی از یه چیزی که امید بهش بسته بودی، ولی این مهم نیست، تو دنیا سال بعد جبران میکنی، حالا میری از کسی قرض میگیری، ولی اون چه که دیگه بعد از مرگ اتفاق میفته، در رستاخیزی که ادیان توحیدی مطرح میکنن، اون موقع جایی بازگشت نیست، سال آینده دیگه مطرح نیست، هر چی که در عمر 70 80 سالت کاشته باشی درو میکنی، اگر دستت خالی باشه خب عذاب میکشی، چون محرومی، چیزی نداری، چیزی نکاشتی برای آیندت که بخوای حالا به دست بیاری. مثل همه امور دیگه یه دنیا، کسی تشنه است آب پیدا نمی کنه، عذاب تشنگی می کشه، گرسنه است غذا پیدا نمی کنه، عذاب گرسنگیه، خسته است جای استراحت نداره، خون زندگی نداره، آواره است، هوملسه، اون داره عذاب می کشه. و عذابهای ما که محدود به غرایزمون تنها نیست، کار نداریم، خونه نداریم، عذاب بیکاری می کشیم، آواره شدیم. اگر شخصیت انسان هم دیگران رعایت نکنن، کار داره، درآمد داره، ولی مدیرش توهین میکنه بهش، تحقیر میکنه خودش، تماما داره عذاب میکشه. ما پس احترام و منزلت و جایگاه روحی روانی منم مهمه، آیا فقط به این خلاصه میشه؟ اگر آزادی نباشه آدم عذاب نمیکشه؟ اگر امنیت نباشه در شهر و مملکتش عذاب نمیکشه؟ اگه حقوقش پایمال بشه عذاب نمیکشه؟ باز به اینم محدود نمیشه؟ در یه نگاه فرازمانی، فرامکانی، نگاه آخرت، ابدیت، آیا اگر انسان محروم بشه از اون هر حال بعده هایی که داده میشه و اون چیزی که برای حداقل کسانی که باور دارن به یه ابدیتی، آیا اون عذاب نیست؟ پس کسی آدمو عذاب نمیده، اون کسی که رفوزه میشه خودش داره عذاب میکشه، تقصیر معلم نیست، تقصیر مدرسه نیست. پس مفهوم عذاب اصلا اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست. معروفه دیگه، میگم فلانی عذبه. عذب یعنی چی؟ یعنی ازدواج نتونسته بکنه داره عذاب میکشه، عذاب عذوبت در واقع. حتی یه جای مثل سخنی حضرت علی سپاهشه که وقتی در واقع مشایعت میکردن برن جبهه بجنگن، میگه اعذبوا عن ذکر النساء انفسکم، از توجه به زن در حالا مثلا یه ماه میرفتن در نوردی مثلا بکنن، یعنی دور کنید، محروم کنید نفس خودتون رو از توجهتون، یعنی دیگه این فکر این مسائل نباشین. بران که فن ذالکم یکسر و کمن الغز، در جنگ میشکنه شما رو. یعنی اگه همه توجهاتون که ما حالا باید زودتر برگردیم مثلا یه تصورات، چون به هر حال اینا تحریکه دیگه، کاملا معنا رو نشون میده که در زبان عربی یک نوع در واقع محروم کردن موقت، این که تو ذهنتونم راه ندین این رو. معنی عذاب یعنی همین، نه که کسی آدم رو در واقع عذاب میده. اصلا به نظر بنده این بزرگترین خدمته که اگر به مردمی هشدار بدن که این نحوه سیاست مداری، نحوه کارت، بیزنس، نمیدونم اینا همش چه عوارضی داره، این بی خود ترسوندن نیست که کسی ناراحت بشه آقا من رو اصلا ترسوند با این حرفاش. چی آدم باید کسانی دوست داشته باشین که همش بگن نه آقا برو مهم نیست هر کاری کردی همه چی درست میشه. این هشدار دادن انبیا و اولیا به عوارض کارمون، این به نظر بنده بزرگترین خدمت هم هست. نباید انتظار داشت که یه دینی که برای هدایت آمده بگه هر کاری بکنید خدا رابطتون فقط عشق و هیچ اتفاقی هم نمیفته.
خیلی متشکرم. من فکر کنم این تعبیری که کردید از عذاب بسیار جالب است، ولی خب یه مقدار شما نگاه بکنید قرآن، ترجمه های قرآن رو شما تفاصیل کمتر، یک همچین اپروچی، یک همچین توجهی به کلمات قرآنی دارن. و خب اینا موقعی که خارج از دین هم نگاه میکنن این رو به اون صورت میبینن. مشابه این، حالا شاید بد نباشه صحبتی بکنیم، ما عذاب عقاب صحبت کردیم، در مورد عقوبت صحبت کنیم. احتمالا شبیه عذاب معانی وجود داره که ما با خوندن قرآن به صورت سطحی و تفسیرها ممکنه اشتباه میفهمیم.
بله
و این خب اگه ما اینو یه بنیانی بزنیم برای خودمون احتمالا سست خواهد بود با این تعابری که از ما قرآنهایی ترجمه پیدا میکنیم.
ببینیم مشکل ترجمه است، مشکل انتقال یک زبان به زبان دیگه است. شما فرض کنید انگلیسی مثلا به فارسی منتقل میکنید، فارسی به انگلیسی، شما الان نسخه های مثلا حافظ رو وقتی که ترجمه انگلیسیش رو میبینی مثلا بعضی آدم خندهش میگیره که مثلا رند خواسته یه معنای تو عرفان ما مثلا یه چیز معنای دیگه داره، ببین چجوری ترجمه میکنن. یا ساقی رو یه جا دیدم بارتندر مثلا، درست مثلا که عرق فروشیه مثلا قاراپت اونجاست، بابا ساقی مفهوم دیگه داره در ادبیات عرفانی ما. حالا قرآن رو هم وقتی ترجمه میکنن عذاب بعنی این که خدایی در بالا قرار گرفته، چپ بری راست بری، نماز نخونی، این کار نکنی، او مثلا عذابت میکنه یا عقوبت به تو میده. حالا عذاب رو توضیح دادم، عقوبت هم همینطور. عقوبت از همون عقبه، از تعقیبه. میگه فلانی من تعقیب میکرده نیچی، یعنی در پشت من میامد دیگه، عقب هر کسی. عقوبت یعنی آن چیزی که در پشتته. مگه عرض کردم مثال قبلی که زدم از تغذیه ما، ما هر چی حالا فرض کن شیرینی زیادی آدم بخوره، حالا یه مهمونی شب عروسی جایی آدم رفته مثلا خیلی اسراف کرده چیزای چربی و یا بعضیا خیلی علاقه به کله پاچه و اینجور چیزا، اینا تعقیب داره، یعنی اون چی که خوردی در عقبش هست، تمام که نمیشه. یعنی عملکرد شما عواقبی داره، پشت قضیه میاد این. پس نباید فکر کنین که تمام شد ما یه کاری کردیم رفت. عقوبت یعنی نتیجه و عقب و به اصطلاح پاسخ عملت توی سیستم. حالا هم در واقع عقوبت همین معنا رو میده و همطور که عرض کردم عذاب نمونه هایی هم که اگر ببینید تو قرآن و از این نمونه ها فراوون هست، آیاتی که تو این زمین آمده کاملا این مسئله رو به نظر من باز میکنه.
خیلی متشکرم. حالا به جهان مدرن که رسیدیم آقای بازرگان، معمولا حالا چه در هر جامعه شما در نظر بگیم، مدرسه نگاه کنید، دانشگاه مثال زدید، میبینیم که اینها خیلی بر نمیدارد که اون مدرس یا تعلیم دهنده حالت تهدید داشته باشه. شاید هم اگر که در اون زمان که قرآن با این ترتیب آمده و این لفظ تهدیدی رو داشته، من نمیدونم اون زمانم اونها کلمه عذاب و عقاب رو اونجوری که الان شما و بنده صحبت کردیم میفهمیدن یا نه، یا حالت ترس داشتن، من نمیدونم این رو. ممکنه فرض کنیم که اونها این حالت ترس، یعنی باید میومده که به اینا ترس ایجاد کنه در اون زمان. لازمی زمانی 1400 سال پیش بود ولی الان نیست. این رو شما متوجهش هستید؟
بله. ببینید، همطور که من راجع به واژه انذار عرض کردم، میگم پیامبران دو نقش داشتن، بشیر و نذیر با دال زاد، یعنی بشارت بدن به یک نتایج عملی، این کار خوبه، آفرین، بارک الله، تشویق بکنن. نذیرم با دال زاد یعنی انذار دهنده، هشدار دهنده. خب حالا هشدار رو در گذشته به بعضی از رفتارها، بت پرستی ها، دختر رو در زیر خاک کردن عربای اون موقع عرض میکنن. در هر زمان بالاخره آدم به رفتارهای خودش میتونه با نگاه نقد بنگره و حالا به دیگران یا به جوامع، هیچ وقت که فارغ از اشتباه و خطا و خسران نیست زندگی های ما. ولی به هر حال مهم اینه که ما با دو انگیزه میتونیم به سمت جلو بریم، هم بیم هم امید، در واقع هم خوف هم رجا. این دوتا با همه دو بال پروازه. به یه دانشجو میشه گفت که هم باید امیدوار باشه، شوق و اشتیاق رسیدن به آخرین مدارج علمی داشته باشه، و هم بیم افتادن از تحصیلات، نرسیدن به اون اهدافی که داره. کافی نیست که فقط شوق محرک آدم باشه، خوف هم در هر کاری لازمه. در هر کاری آدم باید نگران باشه که موفق نشه. یعنی این خیلی تقویت میکنه با این دوباله. هر چیزی رو شما میخواید مثال بزنین، نمیشه گفت که فقط شوق رسیدن به اونه، چون همیشه امکان هستش که آدم نرسه. پس یک نگرانی هم کمک میکنه که در اون جهت ما جلو بریم. اما هشدارها و انذارهایی که در قرآن اومده همش در برابر ابدیت، در برابر آخرت. در واقع در دنیا ما کیفری نداریم به جز اون چهار کیفری که در همه جای دنیا هست. من در قرآن میگم، ما نه در فقاهت نه در اسلام تاریخی، ما در سراسر قرآن حتی یک کیفر برای شرابخوری نداریم، یک کیفر برای قمار نداریم، یک کیفر برای بیعجابی نداریم، یک کیفر برای ارتداد نداریم، الحاد نداریم. در سراسر قرآن ببینید که همه اینا، نمیگم که بیشکاله، همه اینا رو حواله به آینده میده، میگه با این کارها نفس خودتون رو در واقع آلوده میکنیم به شراب و قمار و به نمیدونم خیلی چیزهای دیگه. در قرآن بیش از چهار کیفر وجود نداره، که اون چهار کیفر هم در همه جای دنیا هست، اونام در رابطه با خدا نیست، در رابطه با خودمونه. چهار کیفر که در قرآن اومده که بیش از اونم نیست، هیچ جای قرآن نیست، کیفرهای عادی روابط انسان هاست. یکی سرقته، کجای دنیا سرقت آزاده؟ یکی قصاصه، قصاص جان یا جراحت، کجای دنیا آدم بکشه کاری با آدم ندارن. یکی زنای علنی که 4 تا شاهد باشه، یعنی فحشای علنی، نه فحشای مخفی تو خونه کسی نفهمه، هیچ کی حقت حقیب هم نداره. اینا در واقع تو حساب خدا بی عیب و ایراد نیست، ولی تو دنیا هر زمان اینه که در دنیا هیچ کیفری نگفته مگر اگر فحشام هست 4 نفر دیده باشن، یعنی تجاوز به عفت عمومی شده باشه، جامعه از خودش دفاع میکنه. هیچ مادر پدری دوست ندارن تو خیابون بگردن مواجه به همچی صحنه های زناکاری علنی باشن. تو کشور اروپایی امریکایی هم اجازه نمیدن. همه اینا هم سخت برخورد میکنه شهرداری ها و قانون. یکم مسلحانه امنیت جامعه رو به هم زدن. بجز این 4 کیفر هیچی دیگه تو قرآن وجود نداره. پس یه نکته اینه که اولا کیفرهایی که توی قرآن اومده همش مربوط به آخرته، نه دنیا. 4 تایی هم که آمده تکرار میکنم همه جای دنیا این 4 تا کشور هست، نه در رابطه با خدا. در رابطه با خدا مطلقا آزادیه. یک عمر خدا آزادی داده، یعنی یه نفر تا آخر عمرش تبلیغ ضد خدایی بکنه حق نداره کسی جلوشو بگیره، برای که هیچ چیزی ما در قرآن نداریم. الحاد این دستگاه های فقاهتی ما در آوردن. ما هرگز در قرآن یک کلمه راجع به مرتد نداریم، بلکه برعکس 4-5 باری که آمده میگه کاری به کارشو نداشته باشین. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، در آیات متعددی از قرآن نشون میده که خدا همه رو آزاد گذاشته در مدت دنیا. من 2-3 تاشو اشاره میکنم. یکی میگه من کان یرید و هر صد دنیا، اگه کسی هدفش سرمایه گذاری تو دنیاست، کشت و زرع دنیاست، بخواد مزرعه دنیا رو آباد بکنه، نزد لهو فی هرسه، ببخشید اول از آخرت میگه من کان یرید و هر سال آخره، دنبال زندگی ابدیشه، ما برکت میدیم به کشت و زرعش. هر کی هم دنبال هرس دنیا باشه، هرس با سه نقطه است، یعنی کشاورزی مثلا بخواد کشت دنیا بکنه، بخواد به مال و ثروت برسه، نقطه منها اونم بهش میدیم، این تو دنیا موفقش میکنیم. البته میگه نصیبی در آخرت نداره چون نخواسته اون رو. یا یه جا میگه من کان یرید العاجله، کسی اگه این دنیا رو که با عجله و شتاب داره میگذره، یک لحظه یک پرک هم زدن نیست در برابر عمر هستی، اون بکنه عجلنا له فیها ما نشاء، من ما هم براش عجله میکنیم، شتاب میکنیم طبق مشیتی، طبق ارادهی. یعنی آدمی است که خیلی میخواد زود میلیونر بشه، به قدرت بشه، ما که جلوش رو نمیگیریم، ما هم با همون شدت و سرعتی که او داره تلاش میکنه موفقش میکنیم در هدف خودش. و بعد میگه و من اراد الاخره، حالا اگه کسی دنبال آخرت باشه، آخرت رو اراده کرده باشه، و سعاله ها سعیه ها، اونم کوشش متناسب با آخرت رو کرده باشه، یعنی تلاش هاش برای خیر و خدمت به مردم باشه، اونام میگه سعیشون به نتیجه میرسه. بعد میگه کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستان ما امداد میکنیم، هم آخرت طلبانو. و ما کنه عطا و ربکه محضور را، بخشش خدا که از کسی بازداشته شده نیست. جهان یه دانشگاهه که تو چه رشته ای رو میخوای انتخاب کنی، میخوای بری پزشکی، میخوای بری مهندسی، میخوای بری حقوق، میخوای بری تو ورزش، میخوای نه صبح تا شب بشینی تو کافتریا فقط بشینی جنس مخالف رو تماشا کنی، به تو هم کمک میکنیم تو مسیر خودت، فقط داریم آگاهی میدیم که هر کدوم چیزی که تو انتخاب میکنی نتایجش چیه. کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم. در جای دیگه میگه فمن کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، اونایی که دنبال زندگی دنیان، دنبال زینتهای دنیا هستن، نوف الیهم اعمالهم فیها و هم لا یبخسون، کاملا 100% نتیجه تلاششون رو بهشون میدیم. دنبال زینتهای دنیاست، در همونجا موفق میشن و کوچکترین سهمی از کارشون کم نمیذاریم. یبخسون یعنی ذره ای هم در واقع این نیست که بگیم نه چون تو خط ما نیومدی، خداپرست نیستی، دیندار نیستی، من نمیذارم موفق بشی. میگه نه، اونام 100% نتایج تلاشاشون رو تو دنیا میگیرن. بعد میگه که اینا خب نصیبی در آخرت ندارن چون تمام انرژیشون رو صرف اونجا کردن. ببین اصلا این نوع برخورد فقاهتی، برخورد آقا منشان از بالا، از موضع ولایت فقاهتی بر مردم، اصلا تو فرهنگ قرآن نیست. خدا همه رو آزاد گذاشته، دنیا داره ابتلاست، داره آزمایشه. اینا رو من از خودم نمیگم، همه این آیات قرآنه که خوندم. اینا میگه تو دنیا کسی حق نداره جلوی تلاش‌های دیگری رو بگیره مگر به دیگران، حقوق دیگران صدمه بزنه. یعنی جامعه از خودش دفاع میکنه اگه کسی به حقوق دیگران صدمه بزنه، ولی در رابطه با خدا فکر خودش رو داره، دین و آیین خودش رو داره، هر کاری میخواد بکنه. فقط آگاهی میده دین که در آخرت، در ابدیت چه بازتابی نتایج تو داره. حالا زمینه هم
خیلی متشکرم آقای بازرگان. تو همین زمینه ای که شما فرمودید چند آیه رو گفتید، یا آیه دیگری هم هست، سوره نساء، من کان یرید و ثواب دنیا فندلها ثواب دنیا و الاخره.
بله، درست؟ خوبه، بله.
حالا این شما نگاه میکنید باز به نظر میاد که باز این ثوابی که اینجا گفته و از اون برم ممکنه گناه در نظرش باشه، آیات بعدیش ممکنه بیاد، الان من خاطرم نیست. این آیا به نظر میاد که در این دوران به اصطلاح عقلانیت و روشنفکری که انسان ها هستند، این یک حالت تطمیع داره؟ یعنی شما داری به دیگه آقا تو از اینجا برو به اونجا، من ثواب آخرت رو به تو میدم.
بله،
متوجه هستی؟ بله. یعنی وقت خیلی هم هستن از اینجا از A به B میرن که اون ثواب آخرت رو بگیرن.
بله.
این کار رو نمی کنن که از A به B رفتن کار خوبیه. بله. کار درستیه، ولی چون میگن خدا گفته از A to B برو و من ثواب آخرت بهت میدم، میگن نه من ثواب آخرت رو میدم. اینو اگه این تعبیر رو داشته باشی تطمیع میشه گفت بهش.
بله، درسته. ولی فکر کنم توی یه برنامه هم یکی دو سال پیش بود اشاره کردیم اصلا به معنای ثواب و گناه در قرآن. زمین تا آسمون با اون مفهومی که در واقع به صورت سنتی تو جامعه ما هست تفاوت داره. نگاه ما به ثواب در واقع یه نگاه بیرون از خودمونه. گویا مثلا ما یه تلاش هایی میکنیم، همینطور که تو مدرسه حالا معلم مثلا تو دبستان کارت آفرین میده، مثلا ستاره میده، یعنی ثواب مثل این که بیرون ماست، یک پوانی ما میگیریم، یک کردیتی مثلا میگیریم. درست مثل فرض کنید توی کشورهای مثلا خارجی که هر کسی مثلا ریکوردی داره، مثلا کردیتی داره، خواهد وام بگیره، میگه کردیتش مثلا 800 خورده یا بهش وام تا این مقدار میشه داد، این کردیتش مثلا 500، نه سوابقش خوب نیست. به خصوص تو امریکا که هر کسی یک کردیتی داره دیگه، مؤسسات مختلف از همه میدونن دیگه. یعنی ما ثواب رو یه پوان مثبتی که خدا برای ما در نظر گرفته، آدم میگه من مثلا من 4500 و چقدر حالا پوان مثبت دارم پیش خدا، اگه این کارو بکنیم مثلا اینقدر ثوابه، اگه گناه بکنیم اینا میاد پایین. یعنی تصور ما نسبت به ثواب و گناه بیرون از وجود ماست، همینطور که نمره دست معلم مدرسه است که کارنامه رو میده، در حالی که در قرآن ثواب یعنی ریاکشن عمل خودتون در درون خودتون. اصلا در قرآن ثواب فاقد به اصطلاح ارزش مثبت یا منفیه. ثواب یعنی نتیجه عمل. میگه من کان یرید و ثواب دنیا، کسی دنبال ثواب دنیا باشه بهش میدیم. ثواب دنیا یعنی چی؟ یعنی میخواد پول در بیاره، میخواد معروف بشه، میخواد مشهور بشه، ثوابش همونه. چقدر همین آیه که الان خوندین همش ثواب دنیاست. میگه اگه کسی دنبال ثواب دنیاست بدونه خب ثواب آخرت هم نزد خداست. یعنی خب اگه تو بخوای دنیات خوب بشه، اخلاق و ایمان اینا رو رعایت بکنی، دنیات هم که از دست ندادی. پس اولا معنای ثواب یعنی نتیجه عمل. اون غذایی که الان میخوری ثوابش چیه؟ ثوابش انرژیش که کسب کردی، رفتی ورزش کردی، دمبل زدی، ثوابش چیه؟ بازوات تقویت شده. ثواب هر چیزی نتیجه عمله. میگه هل سبب الکفار الا ما کانوا یعملون، اونایی که حق رو پایمال کردن، حق رو نادیده گرفتن، آیا غیر از عمل خودشون بود ثوابشون؟ یعنی ثواب انکار حق همون نتیجه همون عمله. کسی نیست که از بیرون با آدم بگه. اما گناه، کلمه گناه که ما به فارسی میگیم گناه، در قرآن جناح میگه، چون عربا گاف ندارن، گاف رو جه گفتن. 25 بار کلمه جناح در قرآن اومده، هر 25 بار میگه گناه نداره. در سراسر قرآن یک کلمه، یک بار حتی نیومده این کار رو نکنین گناه داره. شاید به نظر خیلی هم خیلی عجیب بیاد، 25 بار اومده، 9 بارش میگه لیس علیکم جناحون، بابا انقدر مطلب خشخاش نذارید، گناهی برای شما نیست این کارو بکنید، ما داریم مطلب خشخاش میذاریم. 16 بار اومده گفته که فلا جناح علیکم، گناهی نیست. 25 بار قرآن به چیزایی که ما وسواس به خرج میدیم که میگیم این کار گناه، قرآن میگه بابا اینا گناه نیست، چرا انقدر سخت دارین میگیرین؟ یک بار هم نگفته که گناه ده. منظور من این نیست که پس همه کارا مجازه، منظور من اینه که اصلا برخورد قرآن برخلاف جامعه ما، برخلاف دیدگاه ما، عادتی که قرنها کردیم که برخوردون با خدا ثواب و گناهه. تو بعضی از تلویزیون هم میگن که نمیدونم این کار هزار تا ثواب داره، این کار بکنی ثواب داره، فکر میکنیم بیرون از ماست. اصلا قرآن برخورد ثواب و گناهی نکرده. ثواب ریاکشن عمله، نتیجه هر عملیه، چه بد چه خوب. گناه هم اصلا به این معنا نیامده، ولی اعمالو در واقع تعریف میکنه که هر کدوم چه نتیجه داره.
خیلی جالب بود، فکر کنم این یه مقدار روشنگری ایجاد بکنه، چون ما در عرف مذهبیمون
بله
بزرگ که شدیم هر کاری میکردیم پدر مادر بودن این کار نکن گناه داره، این ثواب بله داره. درست. حالا با توجه به این ثواب و گناهی که مطرح شد، حالا یه خورده میخوام تو یه زمینه دیگری بریم، ببینیم تو محدوده بهشت و جهنم هم، چون معمولا موقعی که ثواب و گناه میاد معمولا از بهشت و جهنم هم پشتش صحبت میشه در قرآن. قاعدتا بله اگه اینا تعبیر متفاوتی داشته باشه اونطور که شما گفتید، بهشت و جهنم را هم باید طور دیگری دید.
بله، عرض کنم که حالا اگه اجازه بدیم من چون به این وصل کردین، پس قرآن وقتی میگه گناه نداره پس چی چجوری میگه پس همه کارا مجاز هست؟ سه تا واژه معرفی کرده، اگه به اون واژه ها توجه کنیم نشون میده که تهدیدی نیست، فقط داره آگاهی میده. بیش از همه در قرآن کلمه ذنب آمده، ذنب با دالزال، ذنب یعنی دم، دم حیوان هم میگن ذنب دیگه نیست، میخواد بگه اعمال شما دنباله داره، یه کار خلافی کردی همینطوریست که تمام شده باشه، یعنی یه تعقیب کیفری. یه جا از زبان حضرت موساس که فرار کرده بود از مصر، یکی از اون سربازا چیزای اون دعوایی که مصر تو مصر انجام میشه، موسی مشت میزنه یه نفر قبطی کشته میشه و بعد فرار میکنه میره مدین، وقتی که حالا در خدا در کوه طور در واقع به او الهام میکنه که برو پیش فرعون که طغیان کرده چی بگیم، میگه ولهم علیه ذنب فاخاف ان یقتلون، اونا علیه من یک ذنبی دارن، یعنی من یک کاری انجام دادم، من در دفاع از یک مؤمنی برحال متوجه نبودم، مشتی زدم یه نفر کشته شد، یعنی من پرونده کیفری دارم، پشت من پرونده بازه، لهم علیه ذنبون، علیه من یه ذنبی وجود داره. منظورم به معنای خام لغت رو میگم، ذنب یعنی پرونده، من پرونده دارم. حالا میگه اعمالی که شما میکنید دنبالتون هست. اون مثالی که قبلا از تغذیه زدم، تو رفتی مثلا 4 تا نونخامه ای خوردی، این ذنبش هست، یه مرتبه قند خونت انقدر رفته بالاتر، کلسترولت انقدر رفته بالاتر، اینو باید جبران کنی، باید بری ورزش کنی، بری قرص بخوری تا بیاد به حد نرمال برسه. این همه آزمایش خون میدیم برای چی میدیم؟ بفهمیم که کجاها افراط کردیم، زیاده روی کردیم، پتاسیم رفته بالا، نمیدونم ویتامین دی خونمون مثلا کم شده. همه اینا مرتب 300 400 تا آیتم هست که اینا رو باید بررسی کنیم که الان من وضعیت جسمیم چگونه است. خب روح آدم هم همینجوره، چقدر من حسادتم رفته بالا، چقدر حرصم رفته بالا، چقدر کنترلم بر انگر عصبانیت خودم بالا رفته یا پایین آورده. ولی دستگاه آزمایشی برای روح نداریم، برای بسیار روانمون، شخصیتمون. خب اینو بهش میگه قرآن ذنب. نمیگه این کار نکن گناه داره، میگه این کار ذنبه. یعنی کاری که میکنی عوارضی داره، دم مثل دم دنبالت داره میاد، جزء شخصیتت شده، باید اینو خونسا کنی. میگه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدای اون عوارضی که از ما پدید آمده خونساش کن، پاک بکن،
پروندمونو پاک کن،
پرونده پاک کن. مثل همونی که ما ورزش میکنیم که حالا غذاهایی میریم بخوریم که کالریش کمتر باشه، جبران بکنه مال دفعه قبل و حالا زیاده روی کردیم. یکی جرمه، جرم از ریشه قطع، انقطاع در واقع. خیلی گناه ها رو، گناه که ما میگیم تو عادت، خیلی کارا میگه این کار جرمه. جرم در واقع یک نوع قطع رابطه است. یه گلدون رابطهش باید با اکسیژن باشه، خورشید نور بگیره، آب از زمین جذب کنه، مواد عالی از خاک بگیره. هر کدوم اینا قطع بشه خشک میشه، پژمرده میشه. کامپیوتر ما قطع بکنیم از اینترنت، ارتباطمون قطع میشه. یک انسان در ارتباطهای مختلف رشد میکنه. در قرآن داستان میاره که یه ده چرا دوزخی شدن. میگه اینا از اون سوال میکنن که ما سلککم فی سقر، از مجرمین میگه، مجرم هم ریشه جرمه. یک میگه لم نکم من المسلین، صلات یعنی روی کرده با ما، رابطمون با خدا قیچی کرده بودیم، قطع کرده بودیم. ولم نکن نطعم المسکین، هیچ حساسیتی راجع به سیر کردن شکم گرسنگان نداشتیم. یعنی حد اقل عاطفه و احساس و مسئولیت انسان به جامعه است. پس با خدا ما قطع رابطه کرده بودیم، با بینوایان، با مردم جامعه قطع رابطه کرده بودیم. و کنا نخوض و محل خواهدیم، فرو رفته بودیم در کارمون، زندگیمون، همپالگیامون. انگار کپکی که سرش رو زیر برف کرده، بقیه رو نمیدیدیم. و کنا نکزه با یوم دین، آخ زمان رو هم قطع کرده بودیم، قیچی کرده بودیم. تو همین دنیاست، مردیم، تمام شد. چهار تا انقطاع داره میگه، چهار تا بارش میگه اینا جرمه همه اینا. پس به جای اینکه تهدید بکنه، واژه ها رو وقتی درست بشناسیم، خود واژه ها داره میگه این کارت عوارض داره. این یکی کار نه عوارضی نیست، ولی قطع رابطه کردی با خدا. بعضی جاها میگه که اسم، اسم با سه نقطه است. اسم یعنی خودخواهی، خودبینی، تنگ نظری. اسم در برابر بره، بر یعنی بر یعنی دریا دل بودن، فکر باز داشتن، سعی صدر داشتن، اوپن مایندد بودن. اسم یعنی تنگ نظر، فقط جلو دماغش و بینیش رو میتونه ببینه، دنیاش انقدر بسته است، فقط خانواده خودش، تازه خانواده هم برای خدمت به خودش، همسرش رو تا جایی دوست داره که به این خدمت کنه، بچه‌هاشو برای اینکه زیر بازو ببینه، فقط تو دنیای بسته خودشه. میگه این کاری که میکنی اسمه. میگه زنا، میگه هر کسی که این کارو بکنه، فانه آسم قلبه، قلبش دچار آسم شده با سه نقطه. یعنی این یه لذت نیم ساعته خودش رو فقط دیده، عوارضی که این کار داره، به کسی حقوق کسی تجاوز کرده، چون اینا رو نمیبینه که چه عوارضی داره، چه خانواده‌ای از هم میپاشه.
خودخواهی،
یعنی اینا میشه خودخواهی. به جایی که قرآن بگه گناه ثواب 200 پوان ازت کم کردم، حساب بدهی بستان کار اینجا رفت، آگاهی میده. مثل فروشگاهی که تو ایران هم الان هستن، یه جای دیگه تو اروپا اینا، و هر کسی از جنسی میخواد بخره، پنیر، کرست، هر ماده غذایی نگاه میکنه که چقدر فت داره، ترانس فتش چقدره، نمیدونم سچورتد فتش چقدره، قندش چقدره، یه لیست 20 تا آدم خودش انتخاب میکنه. این همون در واقع به جای که بگن این بخوری گناه داره، داره آگاهی پیدا میکنه. بسیاری از رستوران ها خب تو امریکا هستش، لیستو که میارن، هر چیزی که آدم میخواد انتخاب بکنه سفارش بده، کالریش هم جلوش نوشته، این 250 تا، این 800 تا کالری داره، این 500 تا داره. کسی تهدید آدمو نمیکنه، آگاهی آدم پیدا میکنه، اگر اهل سلامت خودش باشه خب غذایی رو انتخاب میکنه که حداقل کالری رو داشته باشه با سلامت مزاجش بسازه دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، من فکرم بسیار مهم بود این معانی رو که گفتید. متاسفانه ما در ترجمه قرآن اصلا اینها رو مشاهده نمی کنیم و این بدفهمی رو ایجاد میکنه دیگه.
بله، دوری از قرآن، دوری از فرهنگ.
ما وقتی نداریم آقای بازرگان. من سوالی کرده بودم در مورد مفهوم بهشت و جهنم و اینها، اینها میمونه برای آینده. فکر بله. میکنم فرصتی باشه و نزیه
خودشم موضوع مهمیه،
اون خودش مهم است و چند مورد مرتبط با اون هست. حالا این رو میتونیم اکسپند کنیم برای طرف آینده انشاءالله. از شما تشکر میکنم آقای بازرگان که واقعا این نکات جالبی بود که یه مقدار هشدار به ما بده که تلنگری بزن آقا اون ترجمه ها رو با دقت نگاه کن و ممکنه بله. صحت نداشته باشه اون چی که میخونی برداشت میکن. تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز و به امید دیدار شما هستیم. خدا
حافظ و نگهدار همه.